بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وخير الخلق اجمعین وخاتم النبیین امام الامه ونبی الرحمه البشير النذير والسراج المنير مولانا ومقتدانا ابي القاسم محمد وعلى اله الاطيبين الاطهرين سيما سجدنا ومولانا صاحب الاسر بقية الله واللعن على أعدائهم أعداء الله. خداوند بزرگ به عظمت و احترام حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها این عرض ارادت ها را و این ابراز عشق و اخلاص و مودت ها را و این عزاداری ها و برپا نمودن مجالس عزا را از همه عزاداران از همه ارادتمندان به ساحت قدس حضرت صدیقه به فضل و کرمش قبول و خیرات و برکاتش را بر این ملت و بر این کشور و بر این جمعیت دلداده فاطمه زهرا نازل بفرمایند. پدران ما، مادران ما، گذشتگان ما، حقداران ما، استادان ما، شهدای عزیزی که امروز در کشور ما روز شهادت حضرت زهرای مرضیه تشییع شدند، امام ما را، همه مراجع ما را، خاص حضرت آیت الله العظمای فاضل لنکرانی را، پدر ارجمندشون رو، مادر بزرگوارشون رو مورد لطف و عنایت ویژه حضرت صدیقه قرار داده و از شفاعت بیبی بهره‌مند و برخوردار بفرمایند صلوات بر حضرت کنید. از جمله مطالب قابل توجه درباره خطبه با عظمت حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها و ارواحنا لها الفدا این است که به ظاهر موضوع مطالبه یک حق است، خواه به عنوان نهله و عطیه و بخشش یا به عنوان میراث، ولی وقتی سخنان بیبی رو، خطبه حضرت رو ملاحظه می کنید ببینید به یک سلسله مباحث عمیق اعتقادی و مباحث مهم و سنگین معرفتی پرداختند که در باب توحید کلمات بیبی همتراز با مهمترین خطبه های توحیدی امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب است. وقتی مبحث نبوت و بعثت رو مطرح می کند من نمی دونم می تونم این جرأت رو به خودم بدم که بسیاری از خطبه های امیر المؤمنین در این حوزه الهام گرفته از کلمات حضرت صدیق است، و اگر گفتیم آیا طوری است؟ در حوزه ماهیت بعثت، اهمیت بعثت، دستاوردهای بعثت، برکات بعثت و سرانجام خدمات و مجاهدت‌های پیامبر عزیز اسلام، مطالبی رو فرموده است که در چندین خطبه نهج البلاغه امیر المؤمنین مطرح شده اند و برابر با همان. و از جمله مباحث یک مبحث بدیع و در نوع خود بی سابقه است که پرداختن به مسئله حکمت احکام الهی است که امروز به عنوان فلسفه احکام از او یاد می شود. با فجعل الله الایمان تطهیرا لكم من الشرك والصلاة تنزیها لكم عن الكبر، 20 حکم را همراه با 20 حکمت، 20 قانون شریعت را همراه با 20 فلسفه بیان کردند که این بخش از خطبه در نوع خودش بی‌نظیر است و شاید اولین بار به این شکل حضرت صدیقی بحث رو مطرح کرده است. و از جمله مباحث یک مبحث بسیار مهمی است که مربوط به معرفی قرآن عزیز است، تبیین جایگاه قرآن، نقش هدایتگرانه قرآن و بیان این که چگونه قرآن ثقل اکبر است و حجت پروردگار است برای هدایت بشر تا به ابد. و اوصافی رو بی در این خطبه درباره قرآن بیان کردن که از روی دقت من حضور شما عرض میکنم در کلام پیامبر و هیچ یک از ائمه قرآن به گونه ای که در خطبه حضرت زهرا وصف شده است و معرفی شده است دیده نمی شود. و از جمله محورها که من امروز میخوام به اختصار حضور شما تقدیم کنم، یک بحثی است باز هم اغراق نیست، مبالغه نیست، تعصب نیست، بیان یک واقعیت است، بحثی است که درباره معرفی شخصیت بی نظیر و بی بدیل و مقام بلند آسمانی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه بی در این خطبه بیان کرده. و همه اینها ممکنه شما بفرمایید مگر نه این است که میگید حقی از حضرت زهرا قصد شده است، صدک را مورد تصرف قرار دادن؟ خب یک خانم، اون هم خانمی داغدار مانند زهرای مرضیه، اگر هم قرار از سخنی داشته باشه، اتمام حجتی داشته باشه، افشاگری داشته باشه، روشنگری داشته باشه، از همون ابتدا که خطبه رو شروع میکنن باید سراغ اصل مطلب میرفتن. چرا این همه بحث‌های متنوع و عمیق و سنگین دینی اسلامی مطرح کردن؟ ولی در پاسخ باید عرض کنم حقی که از حضرت زهرای مرضیه قصد شده است به عنوان یک اعمال زور و قدرت نبوده. استدعا میکنم به این نکته لطیف خوب دقت بفرمایید.
آیا اگر یک زورگویی، یک قلدری، یک ستمگر و ظالم و یک انسان متجاوزی حق حضرت زهرا را قصد کرده بود، به زور با تکیه بر سرنیزه با استفاده از جمعی نیروی قداربن عوامل حضرت زهرا را از صدک خارج کرده بود و به زور صدک را به تصرف در آورده بود، باز هم عکس العمل بیبی این بود؟ نه. اگر صدک با زور شمشیر تصرف شده بود، اگر صدک با نیروی نظامی تصرف شده بود، اگر صدک با قدرت تصرف شده بود، بیبی این عکس العمل رو نداشتن. چرا این عکس العمل تصرف صدک به عنوان یک قانون اسلامی شکل گرفته است؟ باز تکرار میکنم و استدعا دارم خوب دقت بفرمایید. اون چه اونها به عنوان دلیل عمده بر تصرف صدک ارائه کردن و روش تکیه کردن این بود که گفت الرائد لا یکذب اهله، من دیدبانم، من پیش قراولم، من امین امتم و نباید دروغ بگم. و الا بحث مال و ثروت و فدک و یک مزرعه و یک سرزمین مطرح نیست. ای فاطمه، ای دختر رسول خدا، انت بحمد الله عین الحجه، تو حجت خدایی، تو معدن حکمتی، تو تاج سر امتی، تو عزیز ما هستی. و اگر قرار است خدای ناخواسته برای شما کوچکترین مسئله ناراحت کننده ای پیش بیاد، بگذار دخترم عایشه فدای شما بشه، ما همه در خدمت شما ایم. این من، مال من، اون که متعلق به من است در خدمت شماست. ولی خانم، آیا شما راضی میشید که من برخلاف قانون و سخن پدرت عملی انجام بدم؟ و الرائد لا یکذب اهله، لا یکذب اهله، اینی سمعت رسول الله یقول لا نورث ما ترکنا صدقه. من خودم شنیدم پیامبر فرمود ما گروه انبیا ارث برده نمی شویم. دقت بفرمایید، نه ایراث است و نه توریث، ما ارث برده نمی شویم. در مورد ما قانون ارث ملغاست. کسی از انبیا ارث نمی بره که وارث داشته باشه. ما هر چه داریم متعلق به بیت المال مسلمین است که بعد از پیامبر در اختیار کسی قرار می گیرد که متولی امور امت است. و این عین افتراء است. و لذا به کلام حضرت صدیقه عنایت بفرمایید، وقتی که فرمود یتن ابی قحافه افی کتاب الله ان ترس اباک ولا عرف ابی، بعد فرمود لقد جئت شیئا فریا، شما به خدا افترا بستید. این دروغ است، این اساس نداره، این مخالفت صریح با قرآن و با قانون پروردگار است. شما با دروغ ساختن و جعل دروغ و افترا به خدا بستن صدک را مورد تصرف قرار دادید و این مخالفت با قانون خداست. از این روز که بیبیست مقابل این جریان انحرافی ضد اسلامی ایستادن تا روشنگری کنن و ثابت کنن که اینها دروغ میگن، اینا مخالف قرآن و اینا مخالف اسلامن. و لذا اون چه در این راستاست حضرت مطرح کردن از جمله ماجرای معرفی شخصیت امیرالمؤمنین سلام الله علیه. حالا این نکته‌ای که امروز مورد نظر بنده است خدمت شما به اختصار عرض می‌کنم. فرمود کلما اوقدوا نارا للحرب او نجم قرن الشیطان او فغرت فاغره قذف اخاه فی لهواتها. هرگاه که خطری اسلام رو تهدید کرد، آتش جنگ و فتنه ای به پا کردند، شیطان زور مداری برای دریدن شکم اسلام شاهش رو نشون داد، یا اژدهای هولناکی برای بلعیدن اسلام دهان باز کرد و تمامیت اسلام به مخاطره جدی افتاد، قذف اخاه فی لهواتها، پدرم رسول خدا برادرش را در کام خطر انداخت و به مقابله با خطر اعزام کرد و در هر صحنه خطری که مقابله با اون خطر از عهده احدی ساخته نبود علی اعزام شد، رجوع نکرد تا این که شاخ شیطان را شکست، دهان اژدها را درید و قدرت اون زورگو و زورگویان را در هم شکست. این علی ابن ابی طالب است. و اما شما بعد شروع میکنه به بیان یک سلسله افتخارات امیرالمؤمنین که او چه کرد در راه خدا و او چه جانبازی هایی کرد، که اگر جانبازی ها و ایثارگری ها و جان نصاری های امیرالمؤمنین نبود، پیامبر نبود و اسلام جان نمی گرفت. و اما شما، من دوست دارم این مرحله رو برای این که شمرده شمرده کلمات حضرت رو خدمت شما قرائت کنم تا دل و جانمون منور شود به کلمات نورانی حضرت زهرای مرضیه، عبارت رو با این که حفظم ولی چون با تأنی میخوام عرض کنم از رو قرائت میکنم. کلما اوقدوا نارا للحرب او نجم قرن الشیطان او فغرت فاغرت من المشرکین قذف اخاه فی لهواتها فلا ینتفع حتی یتعصما خها به اخمسهی و یخمد لهبها به سیفهی. با تا این زورگوها رو زیر پای خودش له کرد و اونها رو گوشمالی میداد و با شمشیرش شعله های آتش فتنه را خاموش میکرد. مکدودن فی ذات الله مجتهدن فی امر الله قریبا من رسول الله سیدا فی اولیاء الله مشمرا ناصحا مجدا کادحا لا تأخذه فی الله لومة لائم. این علی ابن ابی طالب است. و خود معرفی علی ابن ابی طالب یک وظیفه است، یک تکلیف است و این تکلیف امروز هم بر عهده ما هست و مؤکد است. ما اصلا باید علی رو به دنیا معرفی کنیم که علی ابن ابی طالب کیست. این علی ابن ابی طالب. اما اونایی که خودشون رو رقبای امیرالمؤمنین میدونن، کلام بیبین است، و انتم فی رفاهیت من العیش وادعون فاکهون آمنون. و اما شما پر ادعاها که در آرامش در آسایش در کامجویی و در لذت خواهی و لذت جویی به سر می بردی، خطر نمی کردی، خودتون رو در معرض خطر قرار نمی دادی، و اگر ضرورتی ایجاب می کرد که نزدیک خطر بشی کاملا محافظ کارانه عمل می کردی، در میدان جنگ حضور پیدا نمی کردی، و اگر در میدان جنگ می رفتی در مواضع امن قرار می گرفتی، و اگر احیانا شرایط به گونه ای بود که باید به ناچار در خط مقدم قرار می گرفتی می رفتی، ولی مادامی که احساس خطر جدی نمی کردی، همین که احساس خطر جدی می کردی حاضر می شدی ننگ و خفت ابدیت را که فرار از جنگ در راه خداست خریدار باشید و پشت به جنگ کرده فرار کنید، اما جانتون رو حفظ کنید. این هم شما این معناش چیه؟ این معناش دادن معیاره که مردم، کسی که میخواد مدیریت کند یک امت را، کسی که میخواد زعامت کند یک ملت را، کسی که میخواد رهبری کند یک جمعی را، باید از شایستگی های لازم رهبری برخوردار باشه. این بی هنر هام، این بی خاصیت هام چه امتیازی داشتن که الان آمده ان بر جایگاه رسول خدا بزرگ رهبر عالم هستی تکیه کردن؟ اینا قاصدن، اینا متجاوزن، اینها منافقن، اینها نقشه های شوم شیطانی داشتن. شما انصار چرا دچار غفلت شدید؟ شما چرا فریب خوردید؟ این شاخصه، این شاخص برای همیشه باید برای من و شما ملاک باشه و علم باشه و نشانه باشه در گزینش ها، در انتخابات. بی هنرها را از شایستگان باز بشناسید. در عرصه تبلیغات هر کسی میگه من، شعار سهل است، الحق اوسع الاشیاء فی التناسف و اضیقها فی التناسف. بحث عدالت میشود، بحث عدالت خواهی میشود، بحث خدمت رسانی میشود، همه میشوند عادل، همه میشوند خادم ملت، و با همین شعارها افکار عمومی را منحرف و آراء عمومی را جذب و جمعیت ها را تحت تأثیر قرار می دهند. ولی یک بار و دو بار و سه بار تجربه شد، گفت المؤمن لا یلدغ من جهرن مرتین، المؤمن و کیس، انسان های دارای ایمان دارای کیاست هند، دارای فراست هند، از یک سوراخ دو بار گزیده نمی شوند. فریب شعارها رو نخورید. حضرت زهرا در مقابله با اون شعارها و سیاست سرباب هم به بریدن خلیفه سقیفه چه مقاومتی کرد؟ میگه تو عزیز مایی، تو بعد از پیغمبر نور چشم امتی، ما همه خدمتگزار شما هستیم. ولی ببین فرمایند سبحان الله، دروغ، مکر، دغل، دجل، خیانت در این حد نباید فریب بخوریم، باید مطالعه کنیم. بدا به حال امتی که انسان برجسته ای با سوابقی درخشان چون علی ابن ابی طالب را با عنصر منحطی چون معاویه ابن ابی سفیان از هم بازشناسی نکند. والله اگر کسی بر اساس این بی تفاوتی و این غفلت زدگی و این مردگی بمیرد، جای ملامت نیست. میگن علی ابن ابی طالب اینجور گفته، معاویه ابن ابو سفیان اینجور گفته، بنشینیم محاسبه کنیم به قبر مشترک برسیم. این السلام من الثریا، این التراب و رب الارباب، چه تناسبی با هم دارن. این معیار را فاطمه زهرا در اینجا به من و شما داده است، برای همیشه هم باید این معیارهای فاطمی رو در زندگی اجتماعی سیاسی خودمون اعمال کنیم. بی هنران رو بشناسیم، اونهایی که سابقه دارن، زحمت کشیدن، مجاهدت کردن، رنج بردن، خون دل خوردن، برای اسلام عزیز فداکاری کردن، از تازه از راه رسیده های از همه جا بی خبر باز بشناسیم. این یک معیار است که بیبی اینجا مطرح کردن. و بحث هایی از این دست در خطبه فراوان است که همه اینها پیام های زنده امروز جامعه ما است. و اما جمله ای رو میخوام بگم که خود در پی فکر پیرامون این خطبه به شدت متأثرم. در این روزهای آخر عمر بی بیست فرمود اسما بیایید بنشینید، من یه حرفی با شما دارم. اسما بنت امیس همسر ابی بکر است، ولی در خدمت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها است. میگه نشستم، فرمود اسما حال و وضع منو میبینید، هم برای شما معلومه و برای من هم یقینیست که من چند روزی بیش دیگر مهمان شما نیستم. من به زودی از میان شما خواهم رفت، ولی نگران یک مطلبی هستم که این نگرانیم رو با علی ابن ابی طالب هم نگفتم، فقط با شما در میان میگذارم. فکر میکنید چه نکته ای زهرای مرضیه را این چنین نگران کرده است؟ مثلا اگر روایت نباشه، مدرک و سند نباشه، ما خودمون به گمان زنی بپردازیم، میگیم لابد میخواد بگه اسما شما خانومی؟ منم که در این سن و سال دارم از دنیا میرم، بچه هایی قد و نیم قد، مخصوصا این دختر خرسالم زینب، لابد اینجور فکر میکنیم. من نگران این دخترم، این دختر در این سن و سال سایه پرمهر و محبت مادری از سرش گرفته بشه، لابد میخواد بگه اسما هوای زینبم رو زیاد داشته باشید. اینا نیست. چی فرمود؟ ای کاش در ذکر مصیبت زهرای مرضیه این مطلب در شب و روز شهادت حضرت به گوش همه زنانی که تعلق خاطری به فاطمه دارن بیان شود و به اطلاع همه برسد. اسما در مدینه یک رسم خیلی بدی نیست. اون رسم اینه وقتی کسی میمیره، برای تشییع جنازه‌اش یک چیزی رو میارن به اصطلاح تابوت. این تابوت یک تخته است. جنازه رو میگذارن رو تخته، یک پارچه هم رو جنازه میکشن، برای اینکه موقع حمل کردن جنازه از منزل تا به قبرستان مشکلی پیش نیاد، با طناب جنازه رو میبندن و این جنازه حجم بدنش از زیر این پارچه پیداست. البته من همه فکرها رو کردم، شاید یکی از سیاست های فاطمی مبنی بر این که شبانه به خاک سپرده بشه و تشییع جنازه ای صورت نگیره. گفتم تشییع جنازه ای صورت نگیره، شبانه مراسم تجهیز و دفن و خاک سپاری انجام بگیره، خیلی جمعیت نخواهد بود، ولی در این حال افرادی انگشت شمار از قبیل سلمان و دیگران ممکنه باشن برای کمک کردن علی علیه السلام. من نگران این وضعم که اگر قرار شد تشییع صورت بگیره، جنازه من رو این تابوت هایی که در مدینه رسم بگذارن، مشخص میشه کدام قسمت سر جنازه است، کدام قسمت پای جنازه است. من نگران این وضعیتم. آقایون، ما امروز کشورمون عزادار این فاطمه هست. آقایون، ما به این فاطمه عشق می‌ورزیم. آقایون، این فاطمه است که پدرش رسول الله فرمود فداها ابوها، صداها ابوها، صداها ابوها. وقتی من میگم روحی لها الفدا، روح ما، جان ما چه قابلی داره؟ کسی که پیامبر میگه فداش بشم، باباش فداش، همه عالم به فدای فاطمه. این فاطمه ایست که ما او رو الگو میدانیم، این فاطمه ایست که ما دفاع از او رو واجب میدونیم، این فاطمه ایست که میگیم اگر خیر دنیا و آخرت میخواهیم از این فاطمه جدا نشیم در دنیا و آخرت. اسما میگه من قدری فکر کردم یک نکتهی به ذهنم آمد، گفتم بیبی؟ فرمود بله. عرض کردم بیبی جان، اون زمانی که ما در حبشه به سر می بردیم، در حبشه اتفاقا رسم به عکس مدینه بود، اونجا چیزی که به عنوان تابوت برای حمل جنازه می ساختن به این شکل بود که چهار طرفش رو با تخته یا با حسیر و امثال اینها می بافتن، به ارتفاع مثلا چند سانتیمتر بالا می بردن، حالت یک صندوقچه رو پیدا می کرد. بعد جنازه رو داخل که می گذاشتن روی این تابوت پارچه می کشیدن، دیگه پیدا نبود که اصلا داخل این تابوت جنازه هست یا نیست. بیبی فرمود مثلا چطور؟ عرض کردم خانم اجازه بفرمایید امکاناتش رو فراهم کنیم من بسازم نشون بدم به شما، خیلی عجیبه. در حال تخته ای و چوبی و حسیری آوردن، همون نوع تابوتی که در حبشه رسم بود اسما با کمک دیگران ساخت. میگن وقتی حضرت زهرا بهش نگاه کرد، بعد از مدت ها گذشته از رحلت رسول خدا و شب و روز گریه و آه و ناله، میگه احساس کردم تبسمی بر لبان زهرات نقش بست. فرمود اسما دست شما درد نکنه، خدا رحمتتون کنه، چیز بسیار خوبیست، منو داخل همین بگذارم. حالا آقا شما آماده بشید که ما فیض ببریم. یک کلمه باقی مونده در راستای بیان این جریان برای شما عرض کنم. میگه چند بار اینا هی آمدن دم در حضرت امیرالمؤمنین، یعنی ابوبکر با دخترشون عایشه دو نفری، اسما میومد پشت در میگفت بیبی اجازه نمیده. یه وقت عایشه عصبانی شد، جسارت کرد به اسما بنت امیس، ظاهرا دیدن کار داره به جای باریک کشیده میشه و جدی برخورد کردن، فرمودن بگذارید بیان. چون اینا میگفتن ما میخوان با دختر پیغمبر ملاقات کنیم، ایشون مریض، آمدین عیادتش. بعد میگن چشم عایشه یا ابوبکر به این تابوتی که با راهنمایی اسما ساخته بود وقتی افتاد، عایشه یا ابوبکر گفت که این چیه درست کردی؟ من نمیدونم تعبیر این هودک، یعنی این هجله عروس چیه درست کردی؟ زخم زبان زد. اسما گفت هر چه هست این خواسته خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها است. مثل این که عایشه گیر داد، ابوبکر گفت کارش نداشته باشید، هر کار میخوان بکنن بکنن. پس بنابراین صلی الله علیک یا سیدتنا و مولاتنا، یا سیدت نساء العالمین، ایتها الحوراء الانسیه، ایتها الصدیقه الشهیده، یا سیدت نساء العالمین، یا بنت رسول الله، و یا زوجة ولی الله، و یا ام الائمة النقباء، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهتن.